بعد از فتح خرمشهر یه دز داخل و خب قبل از اونها سرکرده اونها همون استکبار جهانی از خارج کشور سعی کردن که اینجوری القا کنن که بعد از در حقیقت فتح خرمشهر دیگه ایران به اون اهدافش رسیده یا هر دلیل دیگه و دلیلی بر تداوم جنگ نیست. حتی کشور متجاوز عراق هم قطعنامه مطرح کردن و ایادی داخلی هم دیگه بعد از فتح خرمشهر ظاهرا بناشون این بود که دیگه صلاح نیست که ما جنگ رو ادامه بدیم. چه علتی بود یا چه چیزی جمهوری اسلامی میخواست علارغم فشار این عده و فشار استکبار جهانی بعد از فتح خرمشهر هم دفاع مقدس میبینیم که ادامه پیدا میکنه و زیر بار این فشار نمیره؟
ببینید در سال دوم جنگ ما پیشنهادی از طرف عراق داشتیم مبنی بر آتش بس. خب در چه زمانی عراق اومد این درخواست رو داد؟ در جایی که بالغ بر 12,000 کیلومتر مربع از خاک ما در اختیارش بود، در اشغال عراق بود، بخشی از تأسیسات اقتصادی ما از کار افتاده بود، نیروهای ما دوچار به قول ما یک مشکلاتی بودن. عراق اومد فکر کرد که ما در موضع ضعف قرار گرفتیم و الان اگر پیشنهاد آتش بس رو بده ما میپذیریم. گفتم با توجه به که شناخت آمریکام از تمام امکانات ما داشت، گفت خب اینا دیگه رستن به جایی که الان دیگه تسلیم میشن. خب در یه همچین وضعیتی که فکر کرد ما در موضع انفعال هستیم پیشنهاد آتش بس داد. اما این پیشنهاد آتش بس با چه تعهدی؟ تعهد زمین سازی نبود. سازمان بین المللی از این قضیه حمایت نکرد و رسما اعلام نکرد. فقط خود عراق به لحاظ اینکه بگه آقا ما بیایم حالا آتش بس رو اعلام کنیم در همین جاها مستقر بشیم. خب این رو هیچ فرد ایرانی نمیپذیرفت و قبول نداشت و لذا آتش بس رد شد. رد شد که خود مرحوم شهید رجایی پاسخ منفی داد، گفت ما در موضع انفعال نیستیم که بخوایم بپذیریم. ما تا یک وجب خاک ما در دست دشمن باشه به این مقاومتمون ادامه میدیم. خب این قضیه ادامه پیدا کرد تا زمانی که ما تونستیم بعد از سالها اون نقاطی که اشغال شده بود از عراق بازپسگیری کنیم. حالا باز اینا رو گرفتیم، خودمون رسیدیم به مرز. چه تضمینی وجود داشت که دوباره عراق برنگرده تو روی ما برای این قضیه؟ و پاسخ به همین مسئله من حالا یه اشاره میکنم. ما کسی از نظر سازمان بین‌المللی نبود که بیاد این قضیه رو ببنده بگه آقا ما هستیم تو این،
یعنی از جانب سازمان های بین‌المللی
چیزی نبود دریافت...
و تعهدی هم نبود.
تعهدی نبود، دریافت نکردیم، این فقط خواست خود عراق بود. خب حالا ما رسیدیم به مرز. خب اینجا دشمن رو دیگه ما رسونده بودیم به اون جایی که اندر غریب از بین رفتن و خفه شدن بود.
بله،
باید دشمن رو تعقیب میکردیم تا ضربه نهاییمون رو، تیر خلاصیمون رو بهش بزنیم. اینها بله خیلی جای شاید اتفاق میفتد که میرفتن پشت خط به ما گفتن خب دیگه بس، اونجا خودشون بازسازی میکردن، امکاناتی که براشون داشت ارسال میشد به دستشون میرسید و دوباره برمیگشتن. پس این نبود که ما بیایم بگیم آقا یک خط رو قرار بدیم بگیم اینجا مرز ما، تا اینجا میایم دیگه هیچ گلوله از جا عبور نکنه. آیا دشمن هم به این واقف بود؟ نبود.
پس این یه جو سازی یا یه حرکت سیاسی بود که
دقیقاً
این تجاوزی که کرده رو توجیه بگه یا بگه ما جنگ طلب نیستیم.
دقیقاً ببینید اینا بعضی جا کم میآوردن، بعضی جا کم میآوردن و وقتی کم میآوردن یه مرتبه میرفتن خودشون عقب، بازسازی میکردن دوباره میومدن. یا خود آمریکا و تمام دنیایی که اومدن با هم متحد، ببین اتاق جنگ های تشکیل شده بود که از نخبه ترین افراد نظامی از آلمان، شوروی، آمریکا و همه کشورها، همه فرانسه، انگلیس، همه کشورها. ما 44 کشور رو در جنگ در روبروی خودمون داشتیم، همش هم مستند. 44 کشور رو ما در برابر خودمون داشتیم که اسیرایی که از اینها ما میگرفتیم همه گویای این سند بود. حالا اون که پشت پرده چقدر تجهیزات از نظر مالی تامین میکردن، تجهیزاتی تامین میکردن، اونها بماند. نیروی انسانی ما از 44 کشور اسیر داشتیم. خب با همه این وجود، با همه این تفاصیل، دشمن میومد میرفت اون طرف خط خودشو بازسازی کنه. ما نباید این اجازه رو بهش میدادیم، چون یه شعری میخونن، ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستم باشد حالا یا بود بر گوسفندان. این مصداق همینه. ما اگر این اجازه میدادیم دشمن میرفت در فاصله 2 کیلومتری خودشو بازسازی میکرد، یه روحیه پیدا میکرد، امکان پیدا میکرد دوباره مجددا میومد علیه ما. ما دنبال این بودیم که در هر نقطه ضربه خونه بزنیم و دشمن رو کلا منهدمش کنیم.
و این عقب نشینی هایی که به صورت تاکتیکی انجام میداد در حقیقت زمان میگرفت.
زمان میگرفت. اون دنبال بازسازی خودش بود. خب شما ببین مصداق این قضیه رو من بخوام پاسخ این سوال شما رو بدم، شما مگه ما قطعنامه رو نپذیرفتیم؟
بله، در سال 67
ما قطعنامه رو پذیرفتیم. چی شد که عراق دوباره بعد از قطعنامه اومد حمله کرد؟ یا منافقین اومدن حمله کردن و تا گردنه به قول معروف نزدیک به کرمانشاه ما اینا پیشروی کردن که عملیات مرصاد شکل گرفت؟
یعنی بعد از پذیرش قطعنامه،
بعد از پذیرش قطعنامه بله دوباره عراق اومد اقدام کرد، بخشی از خاک ما رو در جنوب دوباره تصرف کرد، گرفت. ببینید پس اینا کسی نبودن یا نیروی نبودن که بهشون اعتماد کنی. اینا فقط دنبال بازسازی خودشون بودن، به دست آوردن توانمندی‌های خودشون بودن و در هر زمان که خب دوباره مجدداً حمله آغاز شد، این خاکایی که تصرف شده دوباره بازسازی شد و در همونجا خط پدافندی ایران شکل گرفت که بعدن خب حالا سازمان بین‌المللی اومد نیروهای رو به حساب اعزام کرد به منطقه که اینا اونجا چینش شدن و دیگه نظارت کردن و این قضیه تا حدودی به قولم تحقیق
پس داشت. ایران چه توانمندی پیدا کرد؟ یا کشور عراق تضعیف شده بود یا استکبار جهانی حمایتشون از عراق برداشتن، یا عراق تو استراتژی جنگش یا تاکتیکی که بود عقب نشینی کرد، یا ما به چه توانمندی های رسیدیم و به چه تعهداتی از سوی عراق یا در حقیقت سازمان ملل رسیدیم که در سال 67 علارغم اون تجربه‌ای که قبلا از عمل کرده کشور متجاوز عراق داشتیم، با این همه در سال 67 قطعنامه رو پذیرفتیم، با اینکه سابقه شو داشتیم که قطعنامه ها مطرح میشد برای فرصت سوزی و زمانگیری و تجدید قوا. به قول شما
استکبار جهانی باورش نمیشد که ایران بتونه اینقدر مقاومت کنه. اینها حد اکثر زمانی رو که بسته بودن برای این جنگ 6 ماه بود. یعنی در طراحی خودشون، در برداشت های خودشون به این نشدن که ظرف 6 ماه اصلا کلن نظام جمهوری اسلامی برچیده میشه و انقلاب به قول اونها سرنگون میشه، اینها دوباره مجددن بر میگردن در داخل کشور. با این دید و از طرف به صدام قول داده بودن که شما با حمایت های ما، با کمک های مالی ما میتونی دیگه به عنوان ژاندارم منطقه مطرح باشی، به جای ایران رو بگیری. خب اینها وقتی که دیدن که این جنگ هی طولانی شد، جنگ دیگه فرسایشی شد، اونا هرچی توان داشتن گذاشتن. حتی دیگه ببینید از بمباران شیمیایی ما چیزی بدتر نداریم، اینها اقدام کردن با زدن شهرهای ما، با کشتن کودک‌ها و زنهای بیدفاع ما. اینها از هر کاری دریغ نکردن و دیدن که نه، جنگ داره هی طولانی میشه، ایران داره هی مقاومت میکنه، در کنار این مقاومت تجربیاتی که به دست میاره، اون هماهنگی هایی که با ارتش به دست میاره، روز به روز داره توانمندتر میشه. شما اصلا اینا باورشون نمیشه که روز ما بتونیم از اروند عبور کنیم، اون دریای خروشان، اون بله اون رود خروشانی که هر ثانیهش یه تغییر درش ایجاد میشه. خب اصلا باورشون نمیشد و اصلا اونجا رو به عنوان منطقه نظامی در فاو اصلا قرار ندادن. گفتن ایران هیچ موقع نمیتونه. خب به جای رسید که ما رفتیم فاو رو گرفتیم، فاو رو تسخیر کردیم با اون همه موانعهایی که اینا ایجاد کرده بودن، تفکراتی از به قول معروف آمریکا، انگلیس، آلمان، لندن، 44 کشور عرض کردم خدمتون، اینا اومدن یه چیز رو ساختن در برابر ما و وقتی که دیدن نه حریف نمیشن، مجبور شدن که اونها بپذیرن. حالا اینی که ما میگیم ما پیروز شدیم، ما تلفات دادیم، شما حساب کنید 213,000 شهید، 320,000 جانباز، 40,000 آزاده، اسیر، اینها خب هزینه های سنگینی بود برای ما. خب ما علیرغم اینکه اینها رو داریم، چرا ما گفتیم ما پیروز جنگ هستیم؟ چرا ما این ادعا رو داریم؟ پاسخ اینه. شما می‌بینید در هر مسابقه یکی خودش رو به عنوان پیروز مطرح میکنه. چرا پیروز؟ چون میگه آقا رقیب من که اومد با من اینجا ادعای رقابت رو مثلا مسابقه کنه نتونست، من برش افضل شدم، من برش پیروز شدم، لذا میگه من پیروز شدم. اون داور دست این رو میبره بالا به عنوان پیروز. خب شما ببین در جنگ اونا با این هدف اومدن، یک، انقلاب ما رو سرنگون کنن، دو، اسلام رو ریشه‌کن کنن، سه، بخش اعظمی از خاک ما رو الحاق کنن به عراق به عنوان مثلا خوزستان ما رو گوشن عربستان عراق و حتی به عنوان یک استان شماره هم برش تعیین کرده بودن.
حتی تو کدوم درسیشون مثلین که
بله آورده بودن. ببینید تا این حد و بعد زدن از هم پاشوندن به قول ما ارتش ما، سپاه ما، ایجاد تنش و اختلال در به قول معروف سامانه های اقتصادی ما، اجتماعی ما، اینها اهداف دشمن بود. و اما وقتی که رسید به نقطه که اومدن با همه این دیدگاه ها نگاه کردن، یک سانت ما خاک ما در اشغال عراق نیست، حدود 8700 خورده دستگاه تانک دشمن رها شده نیم سوخته در صحرای مناطق جنگی ما، خوزستان و غرب همینطوری رها شده، بالغ بر 370 فروند هواپیمای دشمن ساقط شده
در طول 8 سال.
اینها چیزایی بود که خسارات دیدن، متحمل شدن. و از این طرف چه برداشتی داشتن؟ هیچ. نه خاکی تونستن تصرف کنن، نه یک قدم تونستن تو این مرز. فلذا ما چه هدفی رو داشتیم؟ ما حفظ منافع خودمون. در چی؟ در حفظ خطوط مرزی خودمون، خاک خودمون بود. وقتی که ما یک سانت خاک رو از دست ندادیم، حالا اینجایی که قضاوت کنه برنده جنگ کیه؟
خب خیلی تلفات هم داشتیم.
tebyan.net گنجینه صوتی.
بله ببینید اینا هزینه بود، ما هم قبول داریم دفاع. ما هم قبول داریم، اما اگر اینها رو نداشتیم که امروز به قول ما ایران نداشتیم.
خب آخه یه مسئله که مطرح هست، قطعنامه از طرف ما نبود، از طرف اونا بود، بالاخره از طرف عراق و در حقیقت حامیانش مطرح شد.
بله
خب و ما پذیرفتیم. این قطعنامه با قطعنامه‌های قبلی آیا فرقی داشت؟ یا خواسته های ما همشون تو این قطعنامه مطرح شد و مثلا ما مجبورشون کردیم خواسته های ما تو اون مطرح باشه؟ علاوه بر اون دستاوردهایی که حالا شمردید به این دلیل و به دلایل مختلف ما پیروز جنگ بودیم، میخوام بگم که تو قطعنامه یا با پذیرش قطعنامه ما چی به دست آوردیم، یا اون قطعنامه چه در حقیقت تفاوتی با قطعنامه های قبلی بود که ما اونجا نپذیرفتیم اما اینجا پذیرفتیم؟
ببینید بحث قطعنامه تا حدودی خواست ایران درش لحاظ شد. شما ببینید ما یکی از خواستامون اعلام متجاوز بود که سازمان ملل بیاد اعلام کنه متجاوز کی بود، که خب اینا توسط آقای خاویر دکویار این قضیه مطرح شد.
خاویر دکویار
بله این قضیه مطرح شد، یعنی علنا و رسما تجاوزگری عراق اعلام شد. اینجا دید اونها در به قول معروف نقطه ضعف و انفعال قرار گرفتن، در موضع به قول معروف ضعف بودن، نه ما. ما اون چیزی که می‌خواستیم به دست آوردیم. ما می‌خواستیم خاکمون رو بگیریم، گرفتیم. ما می‌خواستیم ضربه به دشمن بزنیم، زدیم.
متجاوز مشخص
بشه. ما می‌خواستیم متجاوز مشخص بشه که شد. خب وقتی که متجاوز رو ما خواستیم معرفی کنیم، معرفی کردن. وقتی که ما عقب نشینی دو طرف به سمت مرزها رو رو نقطه صفر مرزی خواستیم، خب به هر حال پذیرفته شد. پذیرفته شد. وقتی که ما سهم در اروند رو خواستیم پذیرفته شد. وقتی که ما برگشت به قطعنامه 1975 رو درخواست کردیم پذیرفته شد. خب اصلا قطعنامه 1975 اصلا اگه بگیم چی بود، یکی از موضوعاتش همین بود که عراق قبول نداشت که ایران در اروند سهمی داشته باشه. اما این رو ما در همین جا لحاظ کردیم و همون که اومد یکی از دلایل جنگ لغو قرارداد 1975 بود، همین رو در پایان جنگ بعد از 8 سال پذیرفت دوباره مجددا. ببینید پس اینجا وقتی که اونها این رو پذیرفتن، اینجا بود که قطعنامه مورد قبول ما واقع شد.
خب چطور میشه که علارغم این پیروزی ها حضرت امام رحمت الله علیه از قبول قطعنامه به عنوان نوشیدن جام زهر یاد میکنن؟
بعد داشته من شخص من اینه که من میگم اگه امام فرمودن من جام زهر را مینوشم، این نیست که ما در برابر دنیا کم آوردیم، نه، چون عرض کردم خدمتون ما اگر مثل روز اول بودیم، یعنی بخشی از خاک ما تحویل عراق شده بود، این حرف امام رو باید بپذیریم که از روی به قول معروف ضعف امام این حرف رو زد. اگر بگیم آقا ما مجهز به سلاحی نبودیم، شاید بگیم. اگر بگیم هر روز در سطح استان ما و شهرهای ما راهپیمایی میشد و مردم خواهان پایان جنگ بودن، باید بگیم که آقا این حرف امام از روی ضعف بود. اگر بگیم ما نیروی در خط دیگه نداشتیم و کسی دیگه نرفت، که این هم به قول ما سپاه محمد رسول در آخرین مرحله که دوباره برای بار دوم تکرار شد، اوج عظیمی از این ملت راهی جنگ شدن. پس اینا هیچ کدوم نبود که خدا نکرده بگیم حضرت امام بر مبنای ضعف اومد این مسئله مطرح کرد. من تزم اینه که امام در برابر خانواده های شهدا این موضوع رو مطرح کرد. برداشت شخصی من، شاید هم درست نباشه، امام در برابر خانواده های شهدا این مسئله رو مطرح کرد که امام تصمیمش این بود که بره قصاص کنه خود شخص صدام رو به عنوان تجاوزگر جنگ، اون رو قصاص کنه، اون رو به محاکمه بکشونه،
برای تسلی خاطر،
برای تسلی دل خانواده های شهدا. و اینجا چون ما دیگه نتونستیم به اون نقطه برسیم و از طرفی هم سازمان ملل اومد گفت آقا شما خواستتون اینه، بسیار خوب، ما پذیرفتیم. شما گفتید آقا اروند، گفتید نمیدونم قرارداد 1975، ما پذیرفتیم. اومدید گفتید که آقا اعلام متجاوز، ما پذیرفتیم، دیگه چی؟ اینجا بود که دیگه خب به هر حال جمهوری اسلامی چون خواستاشو گفته بود و برآوردن شد، دیگه حرفی نداشت. من حسم اینه که امام در برابر خانواده شهدا این موضوع رو مطرح کرد که اگر ما نتونستیم بریم فرد متجاوز رو و عامل اصلی کشتار شهدا رو، شهادت شهیدان رو پیدا به اعمالش برسونیم، اینجا امام این موضوع رو مطرح کرد. اما در همون زمان الحمدلله ما در اوج قدرت و اقتدار بودیم. من یه خاطری هم براتون بگم.
بله.
در سال 64 خب ما دیگه رفته رفته اون مهمات های ما و به قول اون انبارهای ما در حال خالی شدن بود و دریافت مهمات برای ما خیلی کار دشواری بود. دو تا کشور بودن که خیلی کمک ما کردن، یکی همین بحث سوریه بود، یکی کره شمالی، که اینا تو جنگ انصافا خیلی کمک کردن به ما. خب باز با وجود همه اینها راه های دریایی ما، زمینی ما، هوایی ما تحت کنترل دشمن بود. خب ما موندیم که چه کار کنیم برای تأمین نیازها. اینجا یکی از الطاف خدا شامل حال ما شد. چی؟ یه حرکتی در لبنان ایجاد شد توسط اسرائیل. اسرائیل ورود پیدا کرد برای آغاز یک عملیات توأم با همین نوع عملیات ما و جنگ ما.
که چیکار کنه تو لبنان؟
که بیاد یک بخشی از لبنان رو بگیره، در اونجا یه حاکمیت ایجاد کنه و بخشی از تفکرات جهانی رو از جنگ خارج کنه، از جنگ ما و دنیا خارج کنه، ببره تو اون سمت، فضا سازی دیگه ایجاد کنه،
تفکر عمومی از جنایاتی که عراق تو ایران داره انجام میده و استکبار جهانی
منحرف بشه
به سوی لبنان
بره تو اون فاز. خب در همینجا میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این حرکت باعث شد که یه هواپیما از آمریکا برای دلجویی و یا حالا برای به قولم دیدن یا دلگرمی سران رژیم قاسب صهیونیستی وارد اسرائیل بشه. این هواپیما به عنوان هواپیمای TV-1 وارد فضای لبنان شد. هواپیما توسط امدادهای غیبی، الطاف الهی، در چنگ نیروهای حزب الله قرار گرفت.
حزب الله لبنان
قرار گرفت. سرنشینای هواپیما فردی که خیلی در شهرت بود و برای آمریکا اهمیت داشت، کشیش به نام بنجامین وایر اگر اشتباه نکنم، یا ویر، بله بنجامین ویر، یکی از سرنشینای این هواپیما بود به اتفاق چندین نفر دیگه. موضوع وقتی که هواپیما در خاک لبنان به زمین نشست و در چنگال نیروهای حزب الله قرار گرفت، یک مقدار کار رو برای آمریکا دشوار کرد، یه مقدار کار رو دشوار کرد و بخش آزادسازی این نیروها برای آمریکا بسیار مهم بود. چرا؟ چون ریگان به این موضوع واقف بود که اگر علت شکست کارتر در عدم آزادسازی گروگانهاش در تهران بود. این با توجه به اون دید تمام تلاش خودش گذاشت که این گروگانها رو آزاد کنه، چون بالاخره نیازمند رأی بعدی بود. به هر حال این میخواست در اینجا حزب خودش موفق باشن و به نمایندگی از حزب خود تمام تلاش خودش کرد که اینها رو آزاد کنه. پیام های رد و بد شد با به حساب عوامل گروانگیری، گفتن که در اختیار ما نیست، در اختیار ایرانه، شما اگر میخواید.
یعنی چه رفتی به ایران داشت؟ ایران اونجا حضور داشت؟ ببین نه، حزب الله لبنان چون تعامل داشتیم،
ببین خود حزب الله لبنان افراد شیعه هستن و اینا چون تعاملاتی بود و انقلاب ما رو به عنوان یک انقلاب اسلامی به رسمیت شناختن، اینها اومدن یه همچین اقدامی رو کردن. حتی من همه رو میگم که این لطف خدا بود.
بله
لطف خدا بود. خب اومدن گفتن که چه کسی میتونه تاثیرگذار باشه روی این بحث آزادسازی؟ گفتن ایران. اومدن سراغ ایران گفتن آقا یه همچین وضعیتیه، هر امتیازی بخواید آقای ریگان گفت میدیم.
در بحبوحه جنگ،
در بحبوحه جنگ سال 64 بهم. در سال 64 در زمانی که دیگه هواپیماهای دشمن خیلی مانور میکردن و به قول من حریم هوایی ما رو مورد تجاوز قرار میدن، خیلی بیباکانه. خب ما تو بحث صرف مهمات یه مقدار ملاحظه میکردیم، چون نمیتونستیم با توجه به اینکه مشکلاتی برای خریداریش و وارد کردنش داشتیم، مجبوریم که از امکانات موجودون به نحو احسن استفاده کنیم. لذا این هواپیمای تی وی وان آمریکا وقتی به دست رزمندگان حزب الله در سال 64 قرار گرفت، یک پوان بسیار مثبتی شد برای ایران. اومدن دیدن ببین اینا خودشون میدونن که تو این قضیه تنها کسی که میتونه کمک کنه به این موضوع
و ختمش کنه
ایران. و ختمش کنه ایران هست. اومدن سراغ ایران. ایران گفت بسیار خوب، عیبی نداره، ما میتونیم بریم دوستان رو متقاعد کنیم، اما به شرطی که اون چیزی که ما میخوایم به اون بدید. نماینده ایران دکتر لواسانی بود. دکتر لواسانی در وزارت امور خارجه بود به عنوان نماینده در حین مذاکره با این افراد.
بله.
قرار گرفت. گفتن چی میخواید شما؟ گفتن که ما امروز چیزی نمیخوایم، ما فقط تجهیزات میخوایم. گفتن قبول. در تاریخ 8/6/64 تعداد 100 فروند موشک در خاک ایران پیاده شد. گفتن آقا کافیه؟ گفت نه. دوباره مجددا در 23/6/64 400 فروند موشک دیگر دوباره وارد شد. یک نفس راحتی مسئولین جنگ ما کشیدن، یعنی اون چیزی که میخواستن به دست آوردن. و در قبال گرفتن 500 تا موشک، آقای بنجامین ویر از گروگان آمریکا آزاد شد و آمریکا به خاطر آزادسازی مابقی نیروهاش اومد 500 فروند موشک تاف که برای ما خیلی حیاتی بود، خیلی ضروری بود، در تاریخ 29/11/64 دوباره به ایران تحویل داد. و در تاریخ 8/12/64 دوباره مجدداً تعداد 500 فروند موشک دیگه تاف با کشتی به بندر عباس، از فیلیپین به بندر عباس منتقل شد. شما ببینید در یک بحران این یکی از معجزه ها. در بخش دیگه در عملیات مقدماتی والفجر ما در ارتفاع مشتاق یک عملیاتی می‌خواستم اونجا انجام بدیم. منطقه اونجا منطقه بسیار رمل، یعنی شما اگر 5 دقیقه می‌ایستادی قشنگ لای ماسه‌های نرم مفقود می‌شد، اینقدر باد شدید می‌وزید و اون منطقه این ماسه‌ها رو هی جابجا می‌کرد. یعنی شما امروز اگر می‌اومدید توی منطقه یک وضعیتی می‌دیدی، دو روز دیگه می‌اومدی وضعیت کلاً عوض شده بود، یه وضعیت دیگه می‌دیدی. در همین جا می‌خواستم ما عملیات انجام بدیم. خب رمل هم یه طوری بود که بچه‌ها وقتی وارد می‌شدن تا زانو لای ماسه می‌رفت، حرکت خیلی کند و حرکت هم وقتی کند باشه خب خیلی خسته کننده بود. در همین شب عملیات به مدت تقریبا یک ساعت بارون گرفت، یک بارون شدید که شروع باریدن کرد و این خاک‌های رم به هم دیگه چسبید، یک حالت چسبندگی در این خاک‌ها ایجاد شد که نیرو وقتی حرکت میکرد انگار رو آسفالت داره قدم میزنه. ببینید اونجا اصلا کسی باورش نمیشد در اون شب و در اون لحظه این بارون بگیره. از این مسائل الا ماشاءالله ما در عملیات مهمات نداشتیم، به خصوص منور. هر شب عراق منور میزد، منطقه رو برای ما کاملا روشن میکرد. بعد تو هم قضایی که از افراد نیروهای عراق دستگیر شد به اسارت در آمد.
خب منطقه که منور میشد نیروهای ما تحت اشراف نیروهای عراقی قرار میگرفت یا دید پیدا میکرد؟
ما دید پیدا میکردیم، ما فقط دنبال یه منور بودیم بزنه وضعیت عراق رو ببینیم.
آخه خب منور به منطقه خودش که نمیزد، به منطقه ما میزد.
بله کلا ما در وسط قرار میگرفت منور، چون وضعیت های باد متفاوتن بود در وسط قرار میگرفت. حتی اگه نزدیک ما میزد باز ما خیلی راحت بود که دیگه دشمن نزدیک ما نشده. این منور رو وقتی میزد منطقه روشن میشد، ما خیلی راحت میشد که یک، عراق در صدد اقدام کاری نیست، خودش نمیفهمید. دنبال نفوذ به مواضع ما رو عراق نداره که داره منور میزنه. سه، فرصت رو ایجاد میکرد برای دید ما در شب.
خب پس چرا منور میزد؟ خودش اینا رو نمیدونست؟
حالا اون اینا نمیدونست، اما وقتی ما این اسیر رو گرفتیم گفتیم که چرا انقدر دور منور میزنه؟ گفت مشکل در این بود که شما منور نمیزدید. چون منور نمیزدید عراق میگفتش که اینا تیمای ایران قصد نفوذ به منطقه ما رو داره، خاکچیزای ما رو داره، لذا پی در پی منور میزد که از وضعیت شما اطلاع پیدا کنه. این که شما منور نمیزدید برای عراق شده بود سوال، این که شما منور نمیزدید برای عراق شده بود یک روبه، یک وحشت که اینا قصد حمله دارن که
منور نمیزدید.
در تاریکی تیماشون میخواد نفوذ کنه بیاد در این طرف، منور نمیزدید.
با توجه به سابقه عملیات های شبانه.
بله شبانه دیگه غافل از اینکه بابا ما نداشتیم، ما دنبال این بودیم که از کمترین امکاناتمون، مهماتمون، تجهیزاتمون بهترین استفاده رو ببریم. چون در صدد صرف جویی بودیم اون فکر میگه که ما قصد نفوذ داریم، و همین هم دوباره خودش یه لطف بود، یه لطف الهی بود که این روب و وحشت رو در دل دشمن ایجاد کرده بود که دائم منور میزد و منطقه به روز و شب اونجا یکسان شده بود و ما خیالمون راحت بود که دیگه گشتی های دشمن، نفوذی های دشمن قصد عبور از موانع رو به سمت ما ندارن. لذا بچه خیالشون خیلی راحت بود.